زنید که مردم بهتر متوجه بشن، ممنون میشم ازتون.
یک زمانی هستش که همونطور که فرمودید اشخاص، یعنی شخص کلاهبردار، با توسل به تبلیغاتی که به نوعی وسوسه انگیز هستش، مثلا یک قیمت یک همون تلفن کردم خدمتون رو در حالت واقعی 1,000,000 تومان مثلا هست و اون سایتی رو که اومده این تبلیغ رو داره انجام میده به قیمت 500,000 تومان داره این رو میفروشه، خب شخص خیلی ترغیب میشه، یعنی و آدرس این به دو نوع هستش، یکی از طریق همون طرقش، یکی از طریق همین پیامک هستش که لینک ارسال میشه و یکی هم این که نه، از طریق شبکه های مجازی ارسال میشه. درست. حالا به هر کدوم از این طرق نهایتا شخص داخل لینک میشه، اطلاعات رو بارگذاری میکنه.
بله.
اطلاعات کامل کارتش رو بارگذاری میکنه اونجا و متاسفانه شخص کلاهبردار با توسل به همون راه حل، با توسل به همون اطلاعات کارت، حساب شخص رو به نوعی خالی میکنه.
آقای دکتر، ما یه سری از موارد رو گفتیم برای شنوندگانمون.
بله.
حالا البته من الان سوال نظرسنجی برنامه رو هم اعلام بکنم، اینکه آیا در قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدامات پیشگیرانه در مورد مقابله با کلاهبرداری های اینترنتی وجود داره یا خیر، که گزینه 1 زیاد، گزینه 2 متوسط و گزینه 3 کم. پاسخ نظرسنجی رو در انتهای برنامه برای شما حتما اعلام خواهیم کرد. خب آقای دکتر، ما یه سری موارد رو مطرح کردیم، حالا میخوام ببینیم بهترین راهکار برای جلوگیری از کلاهبرداری اینترنتی چیه، چی کار باید بکنن مردم برای اینکه پیشگیری بشه از اینجور قبیل اتفاقات.
بانک‌گذار هم هر چقدر تلاش بکنه، نهایتا این اشخاص هستن که تصمیم میگیرن به چه نحوی اقدامات رو انجام بدن، به چه نحوی. خب بانک‌گذار که ممنون نکرده اشخاص رو، میتونن معاملات رو انجام بدن. به همین منظور اشخاص بایستی در هنگام معاملات نکاتی رو که حالا سابقا عرض کردم خدمتون، راه های پیشگیری از این امر، چون که راه های طرق این که از کلاهبرداران اقدامات کلاهبرداری رو انجام میدن خب مختلف هستش و حالا با توجه به این که از اسکیمر استفاده میکنن، همون اسکیمینگ، فیشینگ استفاده میکنن یا سرقت اطلاعات، راهکارهای گوناگونی جلوی پای اشخاص گذاشته شده. در خصوص اسکیمینگ، این که زمانی که یک شخصی حالا مراجعه داره به دست به اون شخص برای فروشنده که الان اینجا کلاهبردار یه خطاب میشه، این که کارت رو اگر کشید رمزش رو خودش وارد کنه، این که رمز رو در اختیار اون شخص قرار نده، چون که حتی اگر اطلاعات کارت رو داشته باشه ولی رمز رو هم نداشته باشه
در همین اینقدر تاکید میکنن آقای دکتر که حتما حتی اگر به حالا سوپرمارکت ها یا مراکز خرید مراجعه میکنید حتما خودتون کارت بکشید و رمز رو هم خودتون وارد بکنید.
حالا من چرا اون مثال رو زدم؟ مراکز خرید، من یک مثال زدم، یک فروشندگانی که حالا میونن بغل خیابون. چرا من این رو مثال رو زدم؟ اشخاصی که خب اون مبادیش مشخصه، اشخاصی رو که سوپرمارکت هستن، یعنی جای ثابت هستن و فروشگاه ها هستن، و چون جای ثابتی دارن این احتمال کمتر هستش، ولی باز هم وجود داره.
بله.
این احتمال وجود داره، اما اشخاصی که جای ثابتی ندارن
احتمالش خیلی
بیشتره. چون جای ثابتی ندارن خب شما دیگه دسترسی بهشون سخت‌تره.
بله،
که بخواید شناسایی کنید خیلی سخت‌تر میشه. به خاطر همین من این مثال رو زدم.
بله.
ولی باز بایستید
در حالت کلی، ولی همه جا بهتره که مردم خودشون کارت بکشن.
بله، توجهات کامل رو به حفاظت از اطلاعات کارت ترجیح داد. در خصوص فیشینگ هم که اینکه شما وارد یک سایتی میشید، مواردی رو عرض کردم خدمتتون که
بله استفاده کردیم،
اطلاعاتی که اونجا درج میشه، رفرش کردن سایت.
بله.
و اینها توجه.
خب آقای دکتر، همینه که ارتباطمون برقرار شده با یکی از مخاطبین شبکه رادیوی گفتگو، مخاطب ویژه برنامه آوای قانون، آقای مینایی. آقای مینایی سلام میکنم به شما، روز بخیر.
سلام عرض، وقت شما بخیر باشه خانم.
خواهش میکنم بفرمایید. ظاهرا شما یک اتفاق کلاهبرداری اینترنتی براتون رخ داده؟
من سلام دارم خدمت کارشناس محترم برنامه، همینطور شنوندگان بزرگوار. بله متاسفانه من تقریبا یک ماه پیش دنبال یه لپتاپ میگشتم برای خریداری، حالا با توجه به کاری که داشتم نیاز داشتم. متاسفانه توی یک سایت حالا معتبری که حالا اپلیکیشنش هم هستش شروع به گشتن کردم، یه لپتاپ گیر آوردم. و وقتی ارتباط برقرار کردم با فروشنده، خیلی بنده رو یه جورایی عجولانه برخورد کرد با من و مجبور شدم من هم عجولانه پاسخ رفتارشون رو بدم. به این ترتیب بود که گفتن اگر الان شما بیانیه رو ارسال نکنید و نریزید، لپتاپ به فروش میره. حالا یه مقدارم قیمتش پایین‌تر بود تا بچه لپتاپای هم لول خودش. متاسفانه من گول حرف ایشون رو خوردم، یه مقداری حالا مبلغ لپتاپ من واریز کردم براشون. ایشون نزدیک به تقریبا یک هفته بنده رو کشوندن، جواب بنده رو میدادن ابتداً تو اون یک هفته.
بله.
ولی خب بعدش متاسفانه دیگه نه پیام‌های منو توی اون برنامه جواب دادن، من که تونستم باشون ارتباط بگیرم از طریق موبایل، حالا شما تلفن موبایلی که ازشون داشتم. حالا یه مبلغ تقریبا 3 میلیون تومانی از بنده متاسفانه کلاهبرداری شد به این ترتیب. می‌خواستم اگر بشه حالا یک راهنمایی جزئی هم شده بنده رو بکنید که ببینم به چه ترتیب باید برخورد کنم با این موضوعات، که حالا هم برای خودم پیش اومده، هم 100 درصد متاسفانه برای افراد دیگه در سطح جامعه پیش اومده 100 درصد.
بله حتما. خیلی ممنونم از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتین. باهاتون خداحافظی میکنم. پاسخش رو از زبان آقای دکتر خورشیدوند خواهیم شنید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. بله آقای دکتر پاسخ شما رو میشنویم. آقای دکتر.
عرضم خدمت شما طور که شنونده محترمم فرمودن، خیلی نکته جالبی رو فرمودن ایشون. اینکه عجولانه تصمیم گیری شده این اقدام صورت پذیرفته. یکی از ترفندهایی رو که کلاهبرداران به کار میبرن هم تعجیلی هستش رو که به مخاطبشون القا میکنن، اینکه بایستید عجولانه تصمیم بگیرن و مبلغی رو واریز کنن یا اینکه این اقدام رو انجام بدن. این خیلی مهم هستش، یعنی باعث میشه اینکه طرف یعنی بزهدیده، اینجا در این مقام بزهدیده، خیلی اثر استرس یک اقدامی رو انجام بده که پس از اون بهش فکر کنه، یعنی اینقدر به شخص به بزهدیده استرس وارد میکنن.
بله این اصلا خودش میتونه یه نشانه باشه آقای دکتر، برای که متوجه بشیم که حتما یه اتفاقی پشت پرده هست.
بله شاید این خودش یک اماره باشه، این همین خودش شاید یک نشونه باشه مبنی بر این که این شخص میتونه اقدام ناصحیحی رو انجام بده مثل کلاهبرداری. این خودش یک اماره هستش. فقط دوست عزیزمون نفرمودن که به چه طریقی واریز کردن براشون. حالا ما این رو در نظر میگیریم که از طریق کارت به کارت بوده، مراجعه حضوری داشته باشن، یعنی اشخاصی که دارن معاملاتی رو انجام میدن به این شکل و دارن به این نحو رفتار میکنن که عجولانه این کار رو انجام بدید. خب اینجا قطعا شخص شک میکنه که ممکنه سوء نیتی در کار باشه. خب برای رفع این سوء نیت، اول اینکه توصیه بنده این هستش که اون معامله رو انجام ندید. حالا اگر هم بنابر ضرورت بود، خیلی ضرورت ایجاب میکرد که اون معامله رو انجام بدید، سعی کنید مراجعه حضوری داشته باشید.
بله خب حالا آقای دکتر الان این اتفاق افتاده،
هم که مراجعه حضوری داشتید.
بله.
زمانی هم مراجعه حضوری داشتید شما اون فرمودن لپتاپ، اون مشخصات لپتاپ رو چک بفرمایید. شاید اون لپتاپ خب این لپتاپ ها مک آدرس دارن
بله.
از طریق اینها بله. میتونم پیگیریشون کنم.
ما اتفاقا حالا یه مورد مشابه دیگه هم بود که یکی از هموطنانمون پیامک زده بودن که این اتفاق در مورد ملک براشون افتاده بوده، که حالا توی یکی از این سایت های معتبری که همه مردم هم میدونن آگهی فروش ملکی رو گذاشته بودن و خیلی با عجله، همین نکته که این شنونده محترم بهش اشاره کردن، خیلی با استرار و عجله میگفتن که حتما شما باید یک مبلغ رو به عنوان بیانه واریز بکنید تا این ملکشون خیلی موقعیت خوبی داره به دیگران واگذار نشه. و حالا اتفاقاتی که مشابه همین اتفاق افتاده بود و اون بنده خدا دیگه به پولش نرسید و مبلغ خیلی بیشتر از این هم در واقع واریز کرده بود. متاسفانه اینجور موارد خیلی زیاد هست و مردم ما هم بعضن اعتماد میکنن. آقای دکتر این جور موارد وقتی پیش میاد مردم باید چه کار بکنن؟ باید به دادسرا مراجعه بکنم؟
بله بله بله، بهتر اقدام این موقع مراجعه به دادسرا و پلیس فتا هستش، اونجا تشکیل پرونده بدن.
بله.
که از این طریق اقدامات بسیار سریع‌تر پیش بره. من یک نکته رو یادم اومد در خصوص هم که فرمودید، سایت های قماری، همون سایت های شخصبندی
هم هستن،
خیلی باب شده این روزها. خب متاسفانه تا به حال ما بیشتر آن چیزی که دیدیم در خصوص این سایت ها که داخل ایران هم متاسفانه زیاد شدن، خیلی کلاهبرداری در خصوص صورت میگیره. خب وقتی که اشخاص نتیجه رو میدونن، چرا باید دست به چنین اقداماتی بزنن؟ این نکته رو یادم اومد که عرض کنم خدمتتون، تا میتونن از سایت های شرط بندی فاصله بگیرن، هم به دلیل قبح شرعی که داره مشمول قمار میشه و هم به دلیل پیشگیری حداقل از این قسمت کلاهبرداری برای اشخاصی که در این سایت ها ثبت نام.
بله. یه مورد دیگه هم هست، مثل برداشت غیر مجاز از حساب با رسید خودپرداز، ما این مورد رو هم داریم متاسفانه.
در خصوص کارت های بانکی هم من یک نکته یادم اومد، اگر اجازه بفرمایید من عرض کنم خدمت، یک راهکاری هستش. یکی این که اول این که خب این پیامک بانکی رو فعال کنن، حالا فارغ از این، اشخاص میتونن دو تا کارت بانکی رو به صورت مجزا برای اموراتشون در نظر بگیرن.
بله. یه دونه حالا اون حساب اصلیشون هست، یه دونه برای خریداشون میتونن ازش استفاده بکنن.
مثلا با این رو هم عرض کنم خدمتتون، اون هم حتما با استفاده از رمز دوم باشه.
بله بله،
اون هم حتما با استفاده از رمز دوم باشه، این هم میتونه مؤثر باشه حداقل تا حدودی.
بله. آقای دکتر، حالا ما فرصت برنامه‌مون رو به اتمام هست، می‌خواستم از مجازات افرادی هم که دست به این قبیل جرائم می‌زنن بگید. به هر حال بد نیست که مردم بدونن که مجازات افرادی که دست به کلاهبرداری‌های رایانه‌ای یا اینترنتی می‌زنن چه هست.
حالا اشخاص پس از اینکه حالا اون مال باخته یا زیان دیده، پس از اینکه این اتفاق براشون افتاد، باید به دادسرای جرم رایانه‌ای مراجعه کنن. دادسرا هم پرونده تشکیل میده و به جریان میفته و ارجاع میدن پلیس فتا.
بله.
و اونجا بررسی لازم رو انجام میدن، پلیس فتا هم با توجه به پیگیری که انجام میده نتیجه رو به عرضم خدمتون دادسرای جرم رایانگی اطلاع میده. پس از این که مشخص شد این اشخاص مجرم هستن،
بله، در ادامه
پس از این که مشخص شد این اشخاص مجرم هستن، خب قانونگذار هم برای اینها قطعا مجازاتی رو در نظر گرفته.
بله.
اینکه در مجازات جرم کلاهبرداری اینترنتی رو 1 تا 3 سال حبس و رد مال به صاحب اون و جزای نقدی، یعنی در واقع 3 نوع مجازات هستش. حالا نوع دوم که مجازات میتونه باشه اختلاف هستش، ولی خب این که 1 تا 3 سال حبس وجود داره در خصوص این اشخاص، مالی رو که تصاحب کرده به ناروا هم بایستی مسترد کنه، و جزای نقدی مثلا در خصوص همین دوستمون 3 میلیون تومان ازشون برداشت شده، ازشون کلاهبرداری شده، معادل همین 3 میلیون تومان رو از شخص کلاهبردار به عنوان جزای نقدی از ایشون دادگاه حکم این قسم هم میده.
بله بله، خیلی ممنونم از شما. حالا سوال نظر
اگر من چون نمیخواستم خیلی تخصصی باشه، چون مخاطب اون عوام هست.
بله بله،
من نمیخواستم دیگه حالا مواد و قانون.
خیلی هم عالی. بله، ما هم خیلی به مواد اشاره نکردیم. حالا ما یه سری مواد قانونی هم داریم، ماده 740، ماده 741 قانون تجارت الکترونیک، حالا یه سری قوانینی که دیگه ای هست که در این خصوص وجود داره. ما نخواستیم خیلی وارد متن قوانین بشیم، چون حالا ثقیل هست و سنگینه و بعضا کار میبره و کار تخصصی هست. ما خواستیم به صورت ملموس به موارد مختلف که تو جامعه اتفاق میفته بیشتر بپردازیم، و حضرت عالی هم به خوبی در خلال صحبتاتون به موارد مختلف اشاره کردید. آقای دکتر، ما یه سوال نظرسنجی داریم توی برنامه. حالا من در انتهای برنامه هم یک بار دیگه این سوال مطرح میکنم، این که آیا در قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدامات پیشگیرانه در مورد مقابله با کلاهبرداری های اینترنتی وجود دارد یا خیر؟ ما 3 تا گزینه در نظر گرفته بودیم، گزینه 1 زیاد، گزینه 2 متوسط متوسط و گزینه 3 کم که بیشتر مردم نظرشون روی گزینه کم بوده با 60% فراوانی. گزینه متوسط 35% رای دادن و گزینه زیاد هم 5%. به نظر شما چرا اینطوره و حالا این جرایم انقدر زیاد هست در جامعه و هر روز هم داره بیشتر میشه به فراخور استفاده زیاد مردم از فضای مجازی؟ بعد چه کار کرد که این قوانینی که تا الان وضع شده حالا یا بهتر بهش عمل بشه یا اینکه اگه لازمه قوانین دیگه‌ای وضع بشه؟ به نظر شما لازمه این اتفاق یا حالا هر نظری که دارید بفرمایید، ما صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
من عرض کنم خدمتتون قوانینی که بیشتر وضع شده بیشتر ناظر به پس از وقوع عمل هستش، یعنی به اون شکل اقدامات پیشگیرانه رو مشمول نمیشه، شامل نمیشه. به نظر بنده قوانینی که وضع شده کفایت نمیکنه و نیاز به کار کارشناسی داره. بایستی قوانینی رو در حیطه کلاهبرداری اینترنتی و به صورت بروز شده وضع کرد.
پس ما خلای قانونی نداریم آقای دکتر؟
بله،
خلای قانونی نداریم. عرض کردم
خلای قانونی چرا؟ خلای قانونی خب تا حدودی
داریم،
خلای قانونی داریم.
بله،
و عرضم خدمتتون که بایستی قوانین رو بروز کرد و با توجه به نیازهای روز، یعنی قوانینی که وضع شده متاسفانه به اون شکل اقدامات پیشگیرانه رو به تصویب نرسونده.
همینطور
نظر بنده این هستش که بایستی قوانین بروزتر بشه و به صورت کار کارشناسی شده قوانین تصویب بشه.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر. جناب آقای دکتر خورشیدوند که امروز حقوقدان و استاد محترم دانشگاه ما رو همراهی کردید. در این برنامه از صحبت‌های شما استفاده کردیم. براتون روز خوب رو آرزو می‌کنم و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
متشکرم از شما. سلامت باشید. یا علی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از شما شنوندگان و مخاطبین شبکه رادیوی گفتگو به ویژه برنامه آوای قانون هم تشکر می‌کنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. برنامه آینده آوای قانون اختصاص داره به کلاهبرداری در حوزه املاک که حالا بیشتر در موردش در برنامه آینده صحبت خواهیم کرد. با شما هم خداحافظی میکنم و روزتون بخیر.
برنامه آوای قانون رو از رادیو گفتگو شنیدید. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. آدرس ما را در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست. دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
رفتم از کوی تو اما دلم آنجاست هنوز، دل حسرت زده ام محو تماشاست هنوز، یاد روی تو چو مهری که فروزش دارد، مایه روشنی چشم و دل ماست هنوز. گرچه دانم که وصال تو خیالیست محال، گرچه دانم که وصال تو خیالیست محال، با سر تا قدمم غرق تمناست هنوز، سر تا قدمم غرق تمناست هنوز. عشق و امید و تمنای تو بر جاست هنوز، رفتی از دیده ولی از دل دریا نروید، رفتی از دیده ولی از دل دریا نروی، که دل دیده به یاد تو گوهر زاست هنوز. رفتم از کوی تو اما دلم آنجاست هنوز، دل حسرت زده ام محو تماشاست هنوز.
برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتوانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می گیریم. خوشحال می شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند که به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. از ساعت 22 شب گذشته تا کنون در خدمتتون بودیم در بخش سوم از برنامه‌ها و اینک به پایان این بخش نزدیک میشیم. از شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتتون باشه. خدا نگهدار.